بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد.
الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. 24 محرمی که برای احرام حضرت امام رضوان الله علیه ذکر کردند که در واقع آخرین محرم بود، فرمودن لبس و سلاح علی الاحوت، بنابر احتیاط واجب پوشیدن سلاح بر شخص محرم حرام است، هر سلاحی باشه که سیف و الخنجر و طبنجه و نحوها مما هو آلات الحرب الا لضرورت، مواردی که ضرورت اقتضا بکنه اون اشکالی نده. بعد فرمودن و یکره حمل السلاح اذا لم یلبسه ان کان ظاهرا، اگر سلاح رو نپوشه حملش مکروهه، در صورتی که البته ظاهر باشه اون سلاح. بعد خودشون فهمودن ول احوت از ترک، که ظاهراً مقصود احتیاط مستحب. اشاره کردیم که این مطلب مستندش چند روایته، روایاتی که در اونها این طرف مسئله بیان شده که ان المحرم، اولی صحیحه عبید الله ابن علی حلبی، ان المحرم اذا خاف العدو یلبس السلاح فلا کفارت علی، که حالا در نسخه دیگه داره فلبس السلاح فلا کفارت علی. محرم زمانی که از دشمن بترسه فلبس السلاح، سلاح بپوشد، یا یلبس السلاح، سلاح میپوشد، فلا کفارت علی. که خب دیدیم روایات دیگر هم همین مضمون، مثلا روایت دوم باب، روایت عبدالله ابن سنان، ایحمل السلاح المحرم، سوال میکنه از امام صادق که محرم حمل سلاح میتونه بکنه، حضرت در جواب میفرمان اذا خاف المحرم عدوبن او سرقن فلیلبس السلاح، اگر محرم دشمنی یا دزدی رو نگران ازش باشه بترسه سلاح بپوشه. یا روایت دیگری از عبدالله ابن سنان که شاید همون مضمون باشه به نقل دیگر، المحرم اذا خاف لبس السلاح، محرم زمانی که بترسد سلاح به تن میکنه. و روایت صحیحه زراره، لا بأس بأن یحرم الرجل و علیه سلاحه، اشکالی نداره که شخص محرم بشود و سلاحش باشه، البته اذا خاف العدو. خب گفتیم گذشتگان مثل جناب شیخ در نهایه قائل بودن به حرمت، لا یجوز للمحرم لبس السلاح الا عند الضروره والخوف. جناب ابن ادریس در سرائر همین مطلب رو داره، ولی از زبان جناب محقق و کاشف الرموز مسئله کراهت مطرح شد، و لبس السلاح لا مع الضروره قولا اشبه هما الکراهیه. کاشف الرموز میگه جناب محقق در رسائلش میگه لبس السلاح ممنوعه، ولی در شرایعش میگه لبس السلاح لغیر ضروره و قیل یکره و هو الاشبه، جز محرمات لبس السلاح رو ذکر کردن، بعضیا گفتن مکروهه و این شبیه تره، یعنی این درست تره. از زمان جناب محقق و کاشف الرموز مسئله کراهت مطرح شد، بعد آقایون بعدی آمدن این بحثا رو مطرح کردن که آقا آیا اینجا مفهوم شرط هست یا نه. گفتن خب مفهوم شرط که اکثر اصولی‌ها قبول دارن، پس چطور علامه حلی رضوان الله علیه که خودش مفهوم شرط رو قبول داره اینجا نپذیرفته؟ گفته دلیل التحریم دلیل الخطاب و هو ضعیف عندنا. بعد جناب مقدس اردبیلی یه جوابی دادن که اون جواب دیگه تکرار شد در آثار بعدی، که آقا علت این که ایشون میگه این مفهوم شرط اینجا حجت نیست، به خاطر اینکه این مفهوم در اینجا در صورتی است که سبب دیگری نباشه غیر از این چه که در روایت آمده. اما اگر مقصود حضرت این بوده که در موقعی که انسان میترسه از دشمن یا از دوست، ضرورتی اقتضا میکنه، خب سلاح به تن میکنه، یعنی داشتن موضوع نیاز به سلاح رو مطرح میکردن، خب این دیگه مفهوم نداره. حضرت نمیخوان بگن که سلاح در این حالت جایزه، در غیر این حالت جایز نیست. این مطلبی که جناب مقدس فرمود و بعد این نکته که در بعضی روایات داره لا کفارت فلا کفارت علی، اگر با ضرورت بود و از ترس بود، معناش این باشه که اگر ترسی نبود، ضرورتی نبود، کفاره داره. بعد گفتن هیچ کس قائل به کفاره نشده، حتی اونایی که مثل شیخ قائل به حرمت شدن. اینا باعث شد که این آیون اون دلیل حرمت رو تضعیف کنن و دلیل کراهت رو تقویت کنن. صاحب مدارک شاگرد جناب مقدس اردبیلی گفت قول به تحریم مذهب اکثره، ولیکن ایشون هم خودش کراهت رو تقویت کرد با همون بیاناتی شبیه بیانات جناب مقدس استاد خودش. خب تو ذخیرات المعاد جناب سبزواری هم باز تقریبا همین بحث رو با یه شکلی تکرار کرد، فقط نهایتا ایشون گفت قول به تحریم مطابق احتیاطه و الا ایشون هم تمایل داشت به کراهت. مرحوم آقای خویی قائل شدن، فتوا دادن که اصلا حمل سلاح برای شخص محرم جایز نیست. حالا امام احتیاط واجب کردن، آقای خویی تصریح کردن که جایز نیست. بعد فرمودن هر سلاحی هم باشه فرقی نمی کنه. دلیل ایشون همین روایات و این که خب اینا مفهوم ما قائلیم و این مفهوم دلالت میکنه برای اینکه در غیر این صورت حرامه. بعد فرمودن اونایی که قبول ندارن یا مفهوم حجت قبول ندارن یا اینکه در اینجا مفهوم رو قبول ندارن، که این که اینجا مفهوم رو قبول ندارن همون بیان مقدس اردبیلی رو ایشون دوباره میگه که آقا اینجا این جمله که حضرت فرمودن اگر انسان بترسه از دزدی یا مثلا نگران باشه لباس سلاح به تن میکنه، این داره حضرت موضوع رو بیان میکنه که آدم چه نیاز به سلاح داره اون موقعی که مثلا یه نگرانی از دزدی خطری باشه، بنابراین مثلا مفهوم نداره. خب دقت کنید، نسبت به مسئله مفهوم شرط جلسه قبل عرض کردم ما قائل به حجیت مفهوم شرط نیستیم. یعنی چی؟ یعنی ما برخلاف مشهور معتقد نیستیم که شرط مفهوم کلی داره. همونطوری که وصف مفهوم کلی نداره، شرط هم مفهوم کلی نداره. اما مفهوم کلی نداره، نه اینکه مفهوم جزئی نداره. یعنی وقتی که در وصف ما قائلیم به مفهوم جزئی، در شرط به طریق اولا قائلیم. مثلا وقتی که در وصف مولا یک حکمی رو برای یک موضوعی با یه وصفی بیان بکنه، مثلا بگه الرجل العالم یجب اکرامه، میگه مفهوم نداره که هر کی که عالم نیست اکرامش واجب نیست، مفهوم کلی نداره. اما این مقدار مفهوم داره که رجل به ما هو رجل اکرامش واجب نیست. ممکنه الرجل العالم اکرامش واجب باشه، اینجا فرمود مثلا الرجل الشجاع هم اکرامش واجب باشه. یه صفت دیگری جای علم باید باشه که اون بتواند اقتضا بکنه وجوب اکرام رو، و الا خود رجولیت اگر کافی بود ذکر عالم لغو بود. بنابراین وصف یه مفهومی داره، یه مفهوم جزئی. در ما نحنفی هم همینطوره. وقتی که حضرت میفهمان اذا خافه یجوز مثلا حمل السلاح، ان المحرم اذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفاره عليه یا یلبس السلاح فلا کفارت علیه، یا اینکه فرمود اذا خاف المحرم عدوان او سرقن فل یلبس السلاح، مفهوم داره، مفهوم جزئی داره. یعنی مطلقا پوشیدن سلاح جایز نیست، با یه شرایطی جایز میشه. اما این احتمالی که جناب مقدس اردبیلی فرمود و بعد در آثار فقهی تکرار شد، حتی در کلمات مرحوم آقای خویی هم مطرح شد، هرچند آقای خویی جوابی دادن، جواب دادن که آقا این که حضرت فرموده باشن که اگر انسان بترسد لباس سلاح بتن بکنه اشکال نداره، خب ممکنه یک کسی سلاح بتن بکنه نه به خاطر ترس، به خاطر اینکه میخواد مثلا تشخص خودش، جایگاه اجتماعی خودش رو نشون بده. این جوابی که ایشون دادن جواب به درد بخوری نیست. جواب درست همون است که جلسه قبل عرض کردم. اگر ما بپذیریم که امام علیه السلام در مقام جواب فرموده باشن آدم وقتی بترسه خب باید سلاح داشته باشه، خب این که بیان حکم شرعی نیست. این معناش این استش که حضرت دارن یه موضوع خارجی رو بیان میکنن که کی سلاح ضرورت پیدا میکنه، وقتی آدم بترسه. خب این که در شأن امام نیست که بخواد یه همچین چیزی رو بیان کنه، مگه دیگران نمیدونن که وقتی آدم بترسه سلاح نیازه؟ و اونی که راوی سوال کرده ایحمل السلاح المحرم، که در صحیح عبدالله ابن سنان بود، آیا محرم سلاح حمل میکنه یا نه، حضرت فرموده باشن اذا خاف المحرم عدوان و سرقن فلی البس سلاح، وقتی از یک دشمنی یا دزدی بترسد اون موقع سلاح بتن کند، خب یعنی حضرت دارن فرمان خب آدم وقتی میترسه از یه دزدی یا دشمنی وقتشه که سلاح داشته باشه. دارن یه مطلب واقعی عینی رو بیان میکنن. اون راوی نمیدونه است که آدم وقتی میترسه باید سلاح داشته باشه. راوی داره حکم شرعی رو سوال میکنه، میگه آقا کی این میتونه سلاح داشته باشه؟ حضرت آن وقتی بترسه. خب معناش اینه که به نحو مطلق محرم حق حمل سلاح نداره، با یک شرایطی، شرطی که بیان کردن چیه؟ خوف. ممکنه یک چیز دیگری هم باشه، حالا این روایت نفی اون نمی کنه، اما قطعا این مقدار مفهوم داره که بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ نکته‌ای محرم نمیتونه سلاح بتن کنه. بنابراین ما هم معتقدیم که حمل السلاح جزء محرمات احرامه و شخص نمیتونه. جناب آقای خویی چند تا مسئله زیل این بحث مطرح کردن. گفتن آیا این حکم اختصاص داره به پوشیدن سلاح اونطوری که از عبارت امام برمیاد، یا نه مطلق حمل رو در بر میگیره ولو لبا به عنوان پوشش نباشه، مثلا تنش نکرده باشه این سلاح رو، دستش گرفته باشه، توی جیبش قرار داده باشه، تو آستینش باشه. ایشون فرمودن ظاهرا حمل حرامه، درستم میفرمان. جوابی که حضرت به صحیح در صحیح عبدالله ابن سنان به سوال دادن که ایحمل المحرم السلاح، او حمل رو سوال کرده. حضرت فرمودن اذا خاف فلیلبس، فرمودن اگر نگرانی از دزدی سارقی بود بپوش، یعنی در اون فرض جایز. بنابراین این که هم لبس رو فرمودن، چون معمولا حبل به شکل لبس بوده، یعنی تنشون میکردن سلاح رو، مثلا شمشیر رو میبستن به کمرشون، خنجر رو میبستن مثلا به کمرشون، این شکلی حبل میکردن، بنابراین حبل حرامه، درست. یه سوال دیگری آقای خویی مطرح میکنن که آقا این حکم مخصوص به سلاحه یا همه وسائلی که در جنگ به کار میره، ولو وسائل حفاظتی مثل زره، مثل کلاه خود، اینا هم در بر میگیره؟ فرمودن نه در بر نمیگیره، ولو بعضی ها قائل شدن درست هم هست، اونا سلاح نیستن. زره سلاح نیست، کلاه خود سلاح نیست، اینا وسائل حفاظتی هم. امروز هم فرق است بین سلاح و وسیله حفاظتی. بعد یه مسئله دیگه ایشون مطرح میکنن که اگر محرم حامل سلاح نباشه، همراه داشتن سلاح چه حکمی داره؟ همراه داشتن بدون اینکه حامل باشه یعنی چی؟ ایشون میفهمن مثلا فرض کنید روی دابشه، این اسبی که مثلا داره به اون توی اون سلاح داره، یه تو وسائلشه، تو اساسیشه. ایشون میفرمان دلیلی برای این حرمت نیست، چون در دو تا صحیحه کلمه حمل و لبس مطرحه و صرف اینکه سلاح با این آدم باشه نمیشه بهش گفت حمل سلاح. البته واقعا در صدق حمل که ایشون به این صراحت فرموده صدق نمی کنه محل تأمله. مثلا کسی که داره حالا اون زمان محرم بوده داره میره برای اعمال با اسبش مثلا، و تو اسبش، تو زین اسبش، مثلا توی خورجین اسبش یه سلاحی داره، یا تو وسائلی که همراشه یه سلاحی داره، این حمل سلاح صرف و حمل ظاهرش این نیست که حتما دست خودش باشه، رو دوش خودش باشه. بنابراین حداقل احتیاط واجب هست که از این گونه موارد هم در واقع اجتناب بشه. بله، اگر اضطراری بود جایزه که خب اون مسئلهش مطرح شد. کفاره داره حمل سلاح، مفهوم فلا کفارت علی، خب معناش این میشه که اگر محرم خوف داشت سلاح حمل کرد یا لباس پوشید، سلاح پوشید، کفاره نداره. یعنی پس حمل سلاح برای محرم به نحو مطلق اینطور نیست که کفاره نداشته باشه. فی الجمله در بعضی موارد کفاره داره. بنابراین اگر هیچ عاملی نباشه برای حمل سلاح و محرم سلاح حمل کنه، ظاهر روایت اینه که کفاره‌ای باید بده. کفارش چیه؟ بعضیا گفتن کفارش شاته. خدای خویی هم تعبیرشون توی به اصطلاح فتاوا اینه که کفارت و حمل سلاح شاتون علی الاحبت، ولی خودشون اشکال میکنن اینجا. میفرمان تو صحیحه زراره که قبلا خوندیم تعبیر داره که من لبس ثوبن لا ينبغي لبسه فعليه شاتون، کسی که لباسی که نباید بپوشه در حال احرام بپوشه بر اوست یک گوسفند. خب این در مسئله مخیطه، مربوط به لباسه. این نگفته هر چیزی که نباید با بپوشه بپوشه حکمش اینه، گفته من لبس ثوبن، سلاح که ثوب نیست، لا ينبغي لبسه پوشیدنش به عنوان لباس جایز نیست، اون کفارش شد. بنابراین اصل کفاره بعید نیست، لااقل احتیاطه، اما اینکه شات باشه ما دلیل نداریم. اون مطلبی هم که آقای فاضل بعضی جای دیگه فرموده بودن که آقا در کتاب الحج هر جا میگن کفاره مقصودشون شاته الا ما ثبت خلافو، ما گفتیم همچین چیزی رو ما احراز نکردیم. بنابراین میگیم یه کفاره ای داره. در کفارات ما داریم بعضی از محرمات احرام مثل نگاه کردن در آینه که کفارش استغفار، کفارش همینه و بیشتر از این نیست. بنابراین اینجا بیش از لزوم استغفار در حد کمترین کفاره ثابت نمیشه. خب این بحث، پس الان ما در مسئله به اصطلاح محرم 24 از محرمات احرام که آخرین محرمه، ما قبول داریم که لبس و سلاح جایز نیست. حالا امام فرمودن احتیاط واجب، ظاهرا فراتر از احتیاط واجب هم بشه گفت، ولی حداقلش همینی که امام فرمودن احتیاط واجب. بعد این که امام فرمودن مکروه حمل سلاح اذا لم یلبسه ان کان ظاهرا، یعنی آشکار باشه سلاحش دیده بشه، ول احود الترک، ما گفتیم این احتیاط واجبه. امام تعبیرشون اینه که یکره بد احود، ظاهرش اینه که احتیاط مستحبه، نه این احتیاط ظاهرا احتیاط واجب باشه. بحث محرمات احرام تمام میشه، وارد میشیم در افعال. در واقع اولین بحثی که حضرت امام مطرح کردن بحث طواف، ایشون اینطور مطرح کردن: القول فی الطواف، الطواف اول واجبات العمره. میفرمان اولین واجب در اعمال عمره طواف. البته دیگه نیت رو ذکر نکردن چون اون مفروضه، اون به عنوان یه فعل جدا در نظر نگیر. و هو عبارتون، میفرمان طواف عبارت است از سبعت و اشواق حول الکعبه المعظمه، هفت شوط، هفت دور در اطراف کعبه معظمه، به تفصیل و شرایط، البته با تفصیل و شرایطی که آتیتون خواهد آمد. و هو رکنون، این طواف رکنه برای عمره. یبطل العمره به ترکهی عمدن، اگر شخص این طواف رو ترک بکنه در عمره عمدن، این عمرش باطل میشه. الا این تا کی عمرش باطل میشه؟ امام فرمان الا وقت فوتهی، زمانی که دیگه فرصتی برای انجام طواف نیست. سواء کان عالما بالحکم، حالا میخواد این آدم بدون مسئله رو بلد باشه که طواف رو نمیشه اینقدر تأخیر انداخت که دیگه وقت نداشته باشی، او جاهلا یا ندون. خب وقت فوتش کیه؟ به امام این عمره‌ای که اینجا مورد نظرشونه از این ذیل معلومه که مقصودشون عمره تمتعه، چون اعمال تمتع یه عمره است یه حج، و این دوتا به هم مرتبطه، یک عمل. عمره تمتع مورد نظرشونه. میفرمان عمره تمتع طوافش رکنه، تا آخر زمانی که فرصت هست باید انجام بشه، اگر انجام نشد عمره باطل میشه. آخر زمانش کیه؟ میفرمان و وقت فوتهی، زمان فوتش، ما ازا زاقل وقت، زمانی است که وقت تنگ بشه، ان اتیانهی، یعنی اتیان طواف و اتیان سائر اعمال العمره که بعدش سعیه، بعدش مثلا تقصیره، بعدش دو رکعت نماز، البته بعد طواف، بعد سعیه، بعد تقصیر، و ادراک الوقوف به عرفات. یعنی انقدر وقت تنگ شده که اگر این آدم بخواد طواف رو انجام بده، نماز طواف رو بخونه، سعی رو انجام بده، تقصیر بکنه، که اینا رو باید تو مسجد الحرام انجام بده، دیگه به وقوف در عرفات نمیرسه. یعنی وقوف عرفات که روز نهم ذی‌الحج از اول اذان ظهر واجبه که شخص در اونجا باشه، این به اونجا دیگه نمیرسه. الان بخواد اینا رو انجام بده به اون نمیرسه. امام میفرمان این زمان فوت طواف عمره است که دیگه فرصت انجام دادنشو نداره. خب چند تا مطلب توی این جا بیان شد. اول اینکه طواف جزء واجبات عمره است، این جزء مسلمات طواف از واجبات عمره است، این بر مسلماته، کسی تردید در این نداره. ولی در این حال روایات هم مطالبی داره که به عنوان دلیل میشه ذکر کرد. البته عرض کردم این جزء مسلمات. مثلا جناب صاحب بصائر در یه بابی تحت عنوان کیفیت انواع الحج و جملتون من احکامها، که انواع حج و کیفیتش رو تو اون روایات بیان شده، یه روایت مفصلی نقل میکنه از معاویه ابن عمار از امام صادق، که اونجا اول حضرت حج قران رو توضیح میدن، بعد بحث تمتع رو، بعد اونجا تعبیرشون اینه: التمتع افضل الحج، تمتع حج با فضیلت تری است. و بهی نزل القرآن، قرآن هم به ناظر به حج تمتع نازل شده، حج قران و افراد تو قرآن نیست. و جرت سنه، سنت هم بر همین حج تمتع. فعل المتمتع، بعد از این فرمان علی المتمتع، کسی که حج تمتع میخواد انجام بده، اذا قدم مکه، وقتی وارد مکه شد، طواف بالبیت، اولین کاری که باید بکنه به عنوان اعمال عمره تمتع طواف، بعد رکعتان عند مقام ابراهیم، بعد سعی بین صفا و مروه، ثم یقصر، بعد تقصیره که دیگه محل میشه از این عمره. بنابراین طواف بالبیت به عنوان یکی از واجبات عمره و به عنوان اولین واجب که حضرت تعبیرشون این بود که اذا قدم المکه، متمتع وقتی وارد مکه شد، فعل المتمتع طواف بالبیت، این که طواف کنه خانه خدا رو، کعبه رو. خب مطلب دومی که حضرت امام فرمودن و هو، این طواف عبارتون عن سبعت اشواط حول الکعبه المعظمه، هفت شوطه، هفت دور، به تفصیل و شرایط آتیه، البته به تفصیل و شرایط که بعد میاد که حالا چه جهتی بگرده، تو چه فاصله ای بگرده و بقیه بحثا. هفت شوط هم باز جز مسلماته، باز تو همین بابی که الان اشاره کردیم، روایت چهارم این باب، صحیحه باز معاویه ابن عمار از امام صادق، و بالا با دو سه سندی که جناب صاحب وسائل نقل میکنه، اونجا میگه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 10 سال در مدینه بودند و حج انجام ندادند. بعد از 10 سال آیه آمد که اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، که البته این آیه مربوط به داستان حضرت ابراهیم علیه السلام که وقتی ابراهیم علیه السلام کعبه رو ساخت با اسماعیل، خداوند طبق روایات به ابراهیم گفت اذن فی الناس بالحج، برو اعلام کن مردم بیان حج. ابراهیم مثل بعضی از طلبه ها گفت که آقا اینجا بیابون هیچ که نیست، جز این من و این بچم و این زنم کسی اینجا نیست که کیو بگم بیان از زنف الناس بالحج، کی؟ کسی نیست اینجا کی؟ بعد تو روایت داره که خدا فرمود از زنف الناس بالحج، تو برو بگو بیایید برای حج، یعتوک میان رجالن، یعنی پیاده، علا رجلن، این رجالن نه اینکه مردانا، پیاده و علا کل ضامر، بر هر چیزی که بشه سوارش شد، یعتین من کل فجن عمیق، از هر فضای، از هر دره ای اینا میان، یعنی از جای مختلف میان، که حالا در طول تاریخ همه کسانی که میرن حج به یه معنایی به این ندای ابراهیم که اذن فی الناس بالحج، مأموریتش این بود که اعلام کن مردم بیان برای حج، به این دارن لبیک میگن، جواب میگن. بعد حضرت بعد از این که این آیه نازل شد، نبی اعظم صلی الله علیه و سلم سال آخر در واقع عمر مبارکشون هم هست، فامر المؤذنین ان يؤذنوا باعلى اصواتهم بان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحج من عامه هذا، حضرت فرمودن اعلام کنید که من امسال میرم حج، که این همون حجۃ الوداع که مردم جمع شدن. بعد حالا داستان رو توضیح میده، من دیگه اون توضیحات رو حذف کردم که حالا حضرت از کجا رفتن، چه شکلی و اینا رو میگه، اونا فعلا کار نده. حتی انتها الى مکه فی سلخ اربع من ذی الحجه، چهارم ذی الحج حضرت به مکه رسیدن، و تعبیر روایت اینه که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چهارم ذی الحج به مکه رسیدن، فطاف بالبیت سبعت اشواط، طواف کردن کعبه رو 7 شوط، که اینجا کلمه سبعت اشواط آمده، البته عرض کردم تو روایات متعدد آمده سبعه، و جز مسلماته. و صلا رکعتین خلف مقام ابراهیم، دو رکعت هم نماز طواف خوندن پشت مقام ابراهیم که این جز اعمال به اصطلاح عمر محسوب میشه. یه روایت دیگه هم باز هست، یک کسی از انصار، یه روایتی است که البته راوی امام باقر علیه السلام، صحیحه محمد ابن قیسه. امام باقر برای مردم در مکه داشتن حدیث میگفتن، فرمودن که یه مردی از انصار آمد خدمت پیغمبر، بعد حالا یه گفتگوی بین او و پیغمبر شد و بحث حج رو مطرح کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعد فضائل حج رو بیان کردن، بعد رسیدن به اینجا که فرمودن فاذا قفت بالبیت الحرام اسبوعا، وقتی تو طواف میکنی بیت الحرام یعنی کعبه رو، اسبوعا یعنی هفتا، کان لک بذلک عند الله عهد و ذخر، تو با این کارت یک پیمانی با خدا میبندی، یک ذخیره‌ای پیش خدا درست میکنی که به خاطر این پیمان و ذخیره یستحیی خدا حیا میکنه ان یعذبک بعده ابدا، بعدش دیگه تو رو بخواد عذاب بکنه حیا میکنه خدا. بعد میفرماد فاذا صلیت الرکعتین خلف المقام، بعد از این دو رکعت نماز طواف که میخوای به جا بیاری خلف المقام، کان لک بهما الف حجت متقبله، 2000 حج مورد قبول برات ثبت میشه. حالا این روایت یه مقداری از جهات معنایی قابل بحثه، ولی به هر حال تو این روایت هم، حالا ما اون قسمتش که محل بحثمونه به بقیهش کار نداریم، مسئله طواف هفت دور مطرح شده که عرض کردم جزء مسلمات. مطلب سومی که حضرت امام توی این قسمت فرمودن اینه که طواف رکنه و عمره به واسطه یه ترکش عمدن باطل میشه، که این مطلبی است که جناب محقق هم تو شرایع دارن، دیگران هم گفتن. این حالا توضیحش و دلیلش بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.